ساعت 6 بامداد تازه ترین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. انفجار بمب در مراسم روز عاشورا در یمن دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. محمد البرادعی خواهان لغو فرمان اخیر رئیس جمهوری مصر شد. و بر اثر آتش سوزی در یک کارخانه لباس سوزی در بنگلادش 10 نفر کشته و زخمی شدند. انفجار بمب در یک مراسم عمومی عاشورا در صنعا پایتخت یمن دست کم 3 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. مراسم عاشورای روز شنبه نخستین مراسم عمومی و علنی در یمن در نیم قرن اخیر بود. نفوذ شیعیان یمن پس از کنارگیری علی عبدالله صالح از مقام ریاست جمهوری در صنعا پایتخت آن کشور زیادتر شده است. بیشتر شیعیان یمن از طرفداران فرقه زیدی هستند. یمن یکی از پایگاه‌های مهم القاعده در منطقه به شمار می‌رود. محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از چهره‌های اپوزیسیون مصر روز شنبه خواهان لغو فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور شد. آقای البرادعی گفته است تا زمانی که این فرمان لغو نشود گفتگویی با محمد مرسی انجام نخواهد شد. پنجشنبه گذشته محمد مرسی با صدور فرمانی اعلام کرد دستورها، قوانین و فرمانهای رئیس جمهور قابل تجدید نظر در مراجع قضایی نیست. این اقدام او با موجی از مخالفت در مصر و جامعه جهانی روبرو شده است. در دو روز گذشته تظاهرات وسیعی در میدان تحریر قاهره در اعتراض به این اقدام مرسی برگزار شده و در دیگر شهرهای مصر هم حرکت‌های اعتراضی آغاز شده است. باشگاه قضات مصر نیز از تمام دادستانی‌ها و دادگاه‌ها خواسته است تا زمان لغو این دستور دست از کار کشیده و فعالیت‌های خود را تعلیق کنند. آتش سوزی در یک کارخانه لباس سوزی در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش به کشته شدن دست کم 9 نفر از جمله 7 زن منجر شد. آتش سوزی صبح شنبه در طبقه همکف این کارخانه آغاز شد و به گفته پلیس صدها کارگر در دیگر طبقه های این کارخانه در محاصره آتش قرار گرفتند و عده‌ای از آنها برای نجات جانشان از پنجره ها پایین پریدند. در این حادثه دست کم 100 نفر از کارگران مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. سال گذشته هم نزدیک به 30 کارگر در حادثه مشابهی در بنگلادش جان خود را از دست دادند. خبرگزاری اینا در گزارشی نوشته است حقوق 3 تا 4 ماه 30,000 بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش صدها تن از این بازنشستگان و خانواده‌هایشان در روزهای اخیر در اعتراض به این وضعیت در مقابل کانون صنفی بازنشستگان ذوب‌آهن در اصفهان تجمع کردند. این تجمع چند روزه در شرایطی صورت گرفته که به نوشته اینا استاندار اصفهان و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق بازنشستگی فولاد کشور از حل دائمی مشکل خبر داده بودند. هفته‌نامه بریتانیای اکونومیست کشور سوئیس را بهترین کشور برای به دنیا آمدن دانست. این هفته‌نامه در جدولی که نام 80 کشور در آن به چشم می‌خورد، نام ایران را در جایگاه 58 قرار داده است. پس از سوئیس کشورهای استرالیا، نروژ، سوئد، دانمارک و سنگاپور در جدول بهترین کشورها برای به دنیا آمدن قرار دارند. آمریکا و آلمان هر دو در رتبه 16، امارات متحده عربی در جایگاه 18 و ترکیه در جایگاه 51 قرار دارند. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به مجله هفتگی امروز رادیو فردا، مجله دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان، با هم می‌شنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز شنبه آنچه را پیروزی مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی نامید به اسماعیل هنیه از رهبران سازمان فلسطینی حماس شادباش گفت. 3 روز پیش از آن در روز چهارشنبه در پی 8 روز رویارویی خونین اسرائیل و حماس قرارداد آتش‌بس امضا کردند. در بند سوم توافقنامه آتش‌بس اسرائیل متعهد شده گذرگاه‌ها باز شود، رفت و آمد افراد و کالاها تسهیل شود، در برابر رفت و آمد ساکنان غزه مانع ایجاد نمی‌شود و در مناطق مرزی هدف قرار نمی‌گیرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم از این آتش‌بس پشتیبانی کرد. حملات هوایی اسرائیل به غزه با سوء قصد به احمد جعبری از فرماندهان نظامی حماس و کشته شدن او همراه بود که به گفته اسرائیل مسئول اصلی دریافت موشک‌های فجر 5 از ایران بود. بنابر گزارش‌ها در رویارویی 8 روزه حمله‌های هوایی اسرائیل به غزه بیش از 100 کشته فلسطینی بر جای گذاشت و پیامد موشک پرانی حماس به اسرائیل کشته شدن 6 اسرائیلی بود. با این همه در پی اعلام آتش‌بس حماس حاصل این رویارویی را یک پیروزی برای غزه توصیف کرد و اسرائیل هشدار داد در صورت شکست آتش‌بس اسرائیل اجرای عملیات نظامی شدیدتری علیه نوار غزه را بررسی خواهد کرد. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تلفات غیر نظامیان در این رویارویی از تلاش‌های محمد مرسی نخست وزیر مصر و دیگرانی که به او برای دستیابی به توافق آتش‌بس کمک کردند تشکر کرد. حماس هم از تلاش‌های میانجیگرانه محمد مرسی سپاسگزاری کرد و هم از ایران برای مسلح‌سازی این تشکل. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس پایدار خواهد بود. چه شد که این رویارویی بیش از 8 روز به درازا نکشید؟ این رویارویی برنده‌ای هم داشت؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با مهر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتزلیا در تل‌آویو. در شیکاگو احمد صدری، استاد جامعه شناسی و مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فورست ایلینوی. و در هلسینکی حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر و دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای جاودانفر، در برخی از گزارش ها آمده بود که در جنوب اسرائیل از جمله تل‌آویو که شما ساکنش هستین بیشتر از سایر مناطق اسرائیل ساکنین خواستار تهاجم زمینی به غزه بودند در این چند روز و نظر امثال شما که مخالف تهاجم زمینی بودید در اقلیت بود، درسته؟
بله، طبق یک نظرسنجی کانال 2 شب آتش‌بس 70% کسایی که سوال ازشون شده بود گفته بودن که مخالف آتش‌بس هستن. بله،
حالا بعد از
مخالف آتش‌بس هستن ولی موافق حمله زمینی نه. موافق حمله زمینی الان به نظر میاد که اکثر اسرائیلی‌ها نبودن موافق با همچین گزینه‌ای.
تا پیش از آتش‌بس چی؟
اونم همینطور. ببینید، به نظر میاد که در اسرائیل دیدگاه این هستش که ضد حمله زمینی ولی موافق ادامه حملات کنونی تا اینکه حماس بیشتر به صدمه بیاد.
بعد از کشته شدن 6 اسرائیلی در پیامد حمله به غزه در این 8 روز، حالا تل‌آویوی ها و کلن اسرائیلی ها از نتیجه آتش‌بس راضی هستند؟ چقدر امید دارن به پایداری آتش‌بس؟ چون بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفته که در صورت شکست آتش‌بس حمله شدیدتری رو به غزه از سر میگیره.
در حال حاضر به نظر من امید بیشتر هستش تا ناامیدی. الان که بعضیا دیدن در اسرائیل که بدون اینکه اسرائیل لازم باشه که متوسل بشه به حمله زمینی بر علیه غزه، حماس متقاعد شد که با آتش‌بس موافقت بکنه، این به نظر من امید این که آتش‌بس کنونی پایدار باشه رو افزایش داد. ولی اینکه نظر شخصی من این که آیا واقعا این تا دراز مدت میتونه بقا داشته باشه همچین آتش‌بسی، به نظر من نه، چون مسائل اساسی هنوز بین طرفین حل نشده.
آقای جاودانفر، حالا اصلا آغاز حمله به غزه چه لزومی داشت؟ نیازی به این حمله بود از لحاظ امنیت اسرائیل یا اونجوری که برخی منتقدان معتقدند تقویت دولت نتانیاهو از راه حمله به غزه و انتخابات آینده در اسرائیل بخشی از معادله و مد نظر بود؟
به نظر من انتخابات حدی اثر داشته، یکی از عوامل بوده، ولی از یک دیدگاه دیگر الان چندین ماه هستش که یه چیزی حدود 1 میلیون اسرائیلی هر شب تو پناهگاه میخوابن در جنوب اسرائیل. مسئله در تل‌آویو نبود ولی در شهرهایی مثل برشبا یا سدرات که زندگیشون که زندگی نبود و برای دولت اسرائیل به نظر من متوسل شدن به این گزینه این بود که سعی بکنن که جلوی این مسئله رو بگیرن. حماس دولت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و در منشور حماس نوشته که با اسرائیل از بین بره، پس بنابراین دولت آقای نتانیاهو از این فرصت استفاده کرد تا وارد جنگ بشه به امید اینکه بتونه آتش بس برقرار بشه برای شهروندان اسرائیل و به نظر شخصی من برای استحکام موضع سیاسی خودش. ولی در اسرائیل بگم که اکثر مردم حملات هوایی به حماس رو کاملا یک چیز موجهی می‌دیدن، چیز غیر مصلحت ملی باشه نمی‌دیدن، چون واقعا کارت اینجا به استخون رسیده بود.
آقای صدری، شما تحلیلتون از آتش بس و همینطور از حمله چیه؟ حماس آتش بس رو یه پیروزی برای خودش ارزیابی کرده؟
بله، البته طرفین اعلام پیروزی میکنن. اسرائیل اینطوری تعریف میکنه پیروزی رو که زرادخانه های حماس رو به شدت مورد حمله قرار داده، نابود کرده و یه افرادی رو کشته که البته با ترور آقای احمد جعبری شروع میشه. ولی حماس هم به قول رهبرش آقای مشعل سربلند بیرون اومده و در واقع یک پیروزی سیاسی به دست آورده. الان با وجود اینکه همینطور که آقای جاودان فرمودن در اسرائیل بالاخره این فضا وجود داره و این پشتیبانی برای حمله وجود داشته، ولی الان ما می‌بینیم که حماس هرچند که اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسه، ولی الان در یک پیمان بین‌المللی خیلی موجهی که در یک سوش این محور جدید سنی وجود داره، مصر و قطر و ترکیه است و البته مصر هم مورد حمایت آمریکاست، در این جریان اومده و وارد شده و یک نوع توجیه بین‌المللی پیدا کرده. یک مقدار احتمال داره که روابط بین حماس و سازمان فتح و هم سازمان اداره فلسطین در کرانه غربی روابط اینا ممکنه خوب بشه. یه مقدار میتونن توجیه بین‌المللی پیدا بکنن. همونطور که از اون سو این حمله اسرائیل هرچند در اسرائیل موجه بوده، از نظر بین‌المللی لطمه زده به موقعیت اسرائیل، ولذا است که به نظر میاد که با شرایط جدیدی که در خاورمیانه هست این یک قدمی بوده که به نظر من برای حماس مثبت بوده، هرچند که لطمه اساسی جانی 150 نفر از اون سو کشته شدن تقریبا 30-1 بوده، کشته های زیادی داده، زرادخانه‌هاش مورد حمله قرار گرفته، ولی این پیروزی سیاسی رو به نظر من به دست آورده. نتیجهش همینطور که آقای جاودانفر هم فرمودن به نظر من یک آتش بس شکننده است، چیز چندانی به نظر من به دست نیومده و در نهایت این حالتی که بعضی سیاستمدارای اسرائیل بهش میگن چمنزنی، هر از چنگایی با ماشین چمنزنی آدم میره و چمنها رو کوتاه میکنه، این سیاست در غزه پاسخ نمیده. اینها باید مشکل اساسی غزه رو و مشکل اساسی فلسطین رو حل بکنن.
بسیار خب، حالا میپردازیم به اون، اجازه بدین بحث رو ادامه بدین. در ضمن در مورد تعدادم من بعدم باز نگاه میکنم، ولی 6 اسرائیلی من دیدم و آخرین آمار بالای 160 فلسطینی. آقای علیزاده، چه شد که این بار رویارویی کوتاه مدت بود و تنها در 8 روز اعلام آتش بس شد؟
این جنگ 8 روزه بوده، پیش از اون جنگ 2009 22 روزه بوده با حماس، یه مقدار پیش از اون دیدیم جنگ 33 روزه بوده و مثلا بعد 33 روز خاتمه دادن، اینجا رو در 8 روز خاتمه دادن، خیلی قابل ملاحظه هستش و با دستاوردی که دیگر بیمان ها هم اشاره کردن، دستاورد رسلا چندانی هم برای اسرائیل نبودش. بریم مقایسهش کنیم با جنگ 6 روزه در 1967، چون این در زیرن 6 روزه در یک حمله برق آسا اسرائیل چنان ضربه شست نشان داد که نوار غزه رو گرفت، قطر شرقی، کرانه باختری، سینا، جولان همه رو گرفت و اون همه کشورهای عربی با هم متحد شده بودن اسرائیل اصلا ژئوپلیتیک منطقه رو تغییر داد به نفع خودش. حالا در عرض 8 روز به پای قرارداد آتش بس دیدن، اون هم با دشمن آنچنانی که در مفاد تأسیسی نظامشون این هستش که اسرائیل باید کلن از بین بره. خب بی گمان اکثر ناظران این یک پیروزی سیاسی بسیار برجسته برای حماس بوده، اگرچه از نظر نظامی خب برتری اسرائیل قابل انکار نیست، و اما از نظر نظامی هم خب حماس قابلیت های جدیدی رو از خودش نشون داد که تل‌آویو رو برای اولین بار مورد آسیب قرار داد.
آقای علیزاده، وقت داره سریع میگذره، خواهش میکنم خلاصه بگید.
خیلی به اختصار من فکر میکنم که از حضور آقای اوباما در کاخ سفید باید شروع کنیم که آقای رامنی نیومدن، چرا آقای رامنی نظر دیگه رو اعمال میکردن، حضور کشورهای عربی که دفاع خواستن، آقای مرسی رو ما میبینیم که دیدیم نخست وزیر تونس رفتش و اونجا سر زدش، سوریه رو در قبال خود در کنار خودش اسرائیل بینه. من اتفاقا فکر میکنم رفتار عادلانه اسرائیل کرده که مثلا از خاتمه بده، وگر نگر جنگ به این شدت با این سنیدی ادامه پیدا میکرد افکار جهانی منعکس میشد، مسئله غزه سوریه فراموش میشد، الان با تحولات سوریه اومده بالا و بنابراین از طرف دیگه هم نقش موثر ترکیه رو نباید فراموش بکنیم که اسلام‌گراها اومدن دیدید آقای داوودوغلو شخصا رفتش بازدید کرد، در حالی یک وزنه سنگینی به طرف حماس از نظر سیاسی چرخید، در نتیجه این آتش‌بس اجرا گذاشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بسیار خوب آقای جاودانفر، یکی از دلایل دیگه‌ای که حماس آتش بس رو یک پیروزی تلقی کرده برای فلسطینی‌ها، به رغم کشته شدن بالای 160 فلسطینی در این 8 روز، درج شدن رفع محدودیت تردد ساکنان غزه و انتقال کالا و بازگشایی گذرگاه‌هاست در بند سوم قطعنامه. چه عواملی از نظر دولت اسرائیل تا قبل از حمله به غزه این محدودیت‌ها را توجیه می‌کرد و چه عواملی در پی آتش بس سبب شده دولت اسرائیل رفع این محدودیت‌ها را مخل امنیت کشور و ساکنانش ندونه؟
البته من امیدوارم که محاصره رفع شده باشه. من هنوز مطمئن نیستم که دولت اسرائیل با تمام شرایط توافق کرده باشه. من امیدوارم ولی هر چیزی بالاخره. ببینید که علیزاده ایشون گفتن که اسرائیل تونست 6 کشور عربی رو در 6 روز شکست بده، ولی الان 8 روز با حماس درگیر بود. بزرگترین محدودیتی که دولت اسرائیل داره برای جنگ علیه حماس محدودیت‌های سیاسی هستش، که این محاصره باعث محدودیت و باعث جلوگیری پیشرفت منافع امنیت اسرائیل هستش. وگرنه حماس حالا با اون 4 تا موشکی که داره برای اسرائیل، ببخشید، حریفی نیستش. کشور اسرائیل ابرقدرت منطقه‌ای هستش که نه فقط کشورهای خاورمیانه، به نظر من در جنگ یک به یک با چند تا از کشورهای اروپایی میتونه پیروز بشه. مسئله اینجا هستش که سیاست‌های غلط دولت اسرائیل هستش، که این سیاست‌ها باعث ضربه زدن به موضع اسرائیل شده و این نهایت هم امنیت اسرائیل. به نظر من آقای نتانیاهو سعی میکنه که این محاصره‌ای که الان بر علیه غزه هستش، سعی میکنه تا یه حدی بعضی از زاویه‌های مختلفش بهتر بشه یا آسان‌تر بشه برای انتقال کالا به غزه یا نه. البته غزه و اینا، همه اینا میرسه به غزه. مسئله هستش مثلا صادرات. الان تعداد چیزایی که الان مردم غزه میتونن صادر بکنن شاید یک بیستم قبل از 2009 باشه، که اینها بس عوض بشه. و به نظر من آقای نتانیاهو اینا یه جوری توجیه میکنه برای مردم اسرائیل که بالاخره این با یه حدی باسی نرمش نشون بدیم. البته محاصره علیه اسلحه خیلی در اسرائیل موافقت میکنن، ولی این محاصره بر علیه صادرات از اول اصلا معنی نداشت که حالا تا اینجا برسیم که آقای نتانیاهو بخواد به یه جوری توصیف بکنه که ما داریم فداکاری میکنیم. این فداکاری نیستش.
آقای صدری، بنا بر گزارش‌های یک پیامد حمله به غزه، همدردی ساکنان کرانه غربی رود اردن بوده با ساکنان غزه و به گفته هماهنگ‌تر شدن تشکیلات خودگردان فلسطینی با حماس، دو نهادی که قبلا با هم اختلاف نظر شدید و حتی رویارویی داشتند در موارد متعدد، تا چه حد این هماهنگی پایدار خواهد بود بعد از آتش بس؟
البته هماهنگی پایدار نیست. ببینید الان ما دو مدل در فلسطین داریم، یکی مدل محمود عباس، یکی مدل خالد مشعله. خالد مشعل میگه که ما اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسیم و حاضریم که فعلا قطع تهاجم بکنیم اگر که این دولت فلسطین تشکیل بشه، و به رسمیت هم نمیشناسه. و از اون ور مدل دیگه آقای محمود عباس. محمود عباس که تقریبا دیگه همه چی رو به رسمیت شناخته، تقریبا اخیرا تو این صحبت‌های اخیرش حق بازگشت رو هم منتفی اعلام کرده و گفته فلسطین فقط همین جایی است که ما هستیم، و این همه مدت که سعی کرده با اسرائیل تماس بگیره و اینا، در مقابلش چی به دست آورده؟ خب تقریبا هیچی دیگه. یعنی در واقع تبدیل شده به یک نوع مسخره و جوک و یه فرد اخته و بی قدرت. لذاست که وقتی که فلسطینی ها نگاه میکنن بین این دوتا مدل، خب اینا فکر میکنن اون مدل مقاومت و برها جواب و سربالا دادن خیلی بیشتر از اون که بیان به رسمیت بشناسن و مذاکره بکنن، خیلی با اون فرق نمیکنه. شاید اینطوری اقدام بکنن، در حالی مدار میتونن سرشون هم بالاتر نگه دارن. فکر میکنم که البته درسته اینا، آقای محمود عباسی تلفنی به خالد مشعل زده و با هم دیگه توافق کردن، ولی به هر حال این مسئله این که فلسطینی‌ها با هم دوباره جمع بشن و یک حرکتی بکنن، امکان داره که دوباره در سازمان ملل حرکت هایی بشه به سمت اعلام استقلال فلسطین و به رسمیت شناخته شدنش. به هر حال اینها با توجه به لطمه‌ای که این حمله بار دیگه به موقعیت بین‌المللی اسرائیل زده، شاید این مقدار بیشتر محتمل باشه.
آقای علیزاده، اگر جان و سلامت افراد بشر رو ملاک بذاریم، بازنده اصلی این رویارویی خونین که بیش از 160 فلسطینی و 6 اسرائیلی هستن که جانشون رو در این رویارویی از دست دادن، به علاوه مجروحان و خانواده همه اینها، اما اگر از برنده‌ای بشه صحبت کرد، اگر بشه صحبت کرد، این برنده کی بوده؟ مصر بوده، ایران بوده، ترکیه بوده و در میان طرفین درگیر چی؟ دولت نتانیاهو بود، حماس بود، تشکیلات خردگردان بود، کدوم؟
من میخوام پرسش شما یکم کامل‌تر کنم. بپرسیم کی برنده بوده، کی بازنده بوده. برنده اصلی آقای مرسی بوده. به عنوان کسی که نخست از روز اول فرستاد لابی خودش رو با آمریکایی‌ها به خوبی برقرار کرد. فراموش نکنه آقای مرسی که از اخوان المسلمین آمده بالا، وقتی سفیر خودش رو فرستاد برای معرفی خدمت آقای پرز، در اونجا نوشت برادر ارجمندم آقای پرز. یعنی اخوان المسلمین آقای مرسی اینطور خطاب قرار داد آقای پرز رو. و بعدن در اولین روز حادثه و سفیر خودش رو فراخون اتحادیه عرب رو فعال کرد. اتحادیه عرب گفتن ما می‌خوایم کار دیگه به تعلیق روابط برسونیم با این عادی سازی رو بذاریم که خب این موفقیت بسیار زیادی بود برای مرسی، با توجه به اینکه در همین وسط هم یک لطمه هم به آبروی جمهوری اسلامی زدی که آقای صالحی رو اجازه نداد اونجا وارد بشه، گفت مدیریت دست من، شما بیاید بحران رو تشدید میکنید. این از برنده ای با ماجرا. اما بازنده ماجرا جناب کاتزدن، شما ببینید یک حادثه هشروله 150 نفر 60 نفر از دو طرف کشته داده، خب در حال یک جان انسان هم خیلی زیاده. اما در همین 8 روز ببینید بشار اسد چی کرده با مردم خودش. شما ببینید در عرض 20 ماه گذشته 40,000 نفر انسان کشته شدن، 2 میلیون نفر آواره. اتفاقا آتش‌بسی که اسرائیل پذیرفت این لطمه برای بشار اسد بودش که در واقع پرونده بشار اسد رو بشه.
پس مقصودتون اینه که یه بازنده بشار اسده؟
بله.
خیلی متشکر. آقای جاودانفر، حمله به غزه و رویارویی 8 روزه فرصتی رو داد که ضریب پیروزی و شکست سامانه دفاعی گنبد آهنین مشخص بشه. نتیجه چی بوده به نظر شما؟
آقای علیزاده کاملا موافقم. بزرگترین برنده آقای مرسی بود، دومین برنده سیستم گنبد آهنین اسرائیل بود که 84% از تمام موشکایی که به شهرهای اسرائیلی و دهکده‌های اسرائیلی پرتاب شده بود رو از بین برد.
آقای جاودانفر ببخشید، مایکل روبین تحلیلگر آمریکایی روز پنجشنبه به نشنال پابلیک رادیو، رادیوی اصلی شنونده محور آمریکا، گفتش که اسرائیل در این مورد گزارشاش قلوامیزه و فقط حدود 50-60% موفقیت داشته گنبد آهنین، نه اونطوری که رقم بالاتر گفتن.
رقمایی که من گفتم از صفحه نیروی هوایی اسرائیل در فیسبوک هستش. اگه ایشون یه چیزای سری رو میدونن که ما نمیدونیم که امکانش وجود داره، ولی اینجا چیزی که من اینجا دیدم 84%. واسه اشاره بکنم که این سیستم علیه هر موشکی فعال نمیشه. اگر ببینن که موشک به سمت شهر داره میاد، اون وقت ازش استفاده میکنن. اگر ببینن که نه داره میره به سمت صحرا یا دریا، اصلا ازش استفاده نمیکنن. دردی رو دوا میکنه در آینده دراز مدت؟ نه. ولی برای من یک کسی که در تل آویو زندگی میکنه، من بچه تهران هستم، بچه گیشا، 7 سال جنگ تو ایران تو گیشا بودم زندگی میکردیم، اون وقت هواپیمای عراقی میومدن، کسی به کسی نبود، هیچ کسی اینا هر کاری دلش میخواست میکردن. الان که ما اومدم در تل آویو دوباره بعد از چندین سال آجیر قرمز رو شنیدم، این دفعه من احساس خطر خیلی کمتر بود برام، چون میدونستم که این سیستم بود و خدا رو شکر استفاده کردن و هیچ موشکی به تل آویو اصابت نکرد. پس هم از دیدگاه فنی و هم از دیدگاه روانی این که احساس امنیت برای مردم اسرائیل در هنگام این جنگ به وجود بیاره، به نظر من سیستم بسیار موفق بوده. ولی در آینده دراز مدت برای حل مشکل ما فلسطینی ها، ما به مهندسین احتیاج نداریم، ما به سیاستمدارای احتیاج داریم که دیدگاهشون دراز مدت باشه.
آقای صدری، ایران سرانجام علناً اعلام کرد از حماس حمایت مادی و نظامی کرده. کارکرد ایران در این رویاروی چطور بوده؟ آتش بیار معرکه بوده با مسلح کردن حماس به فجر پنج، یا بدون موشک‌های فجر پنج آتش بس به این زودی سر نمی گرفت؟
این خیلی جالب بود که ایران قبول کرد این حمایت رو، هرچند که در گذشته احتمالاً خیلی مراقب نبود که به صراحت قبول بکنه این حمایتش رو. و خالد مشعل هم در نوشتی که کرد تشکر کرد از ایران برای کمک مالیش و کمک تسلیحاتیش. به هر حال ایران همیشه سعی داشته که یه جور پدرخوانده این نهضت فلسطین باشه و در بسیاری از موارد از فلسطینی یا فلسطینی تر عمل بکنه، ولی تردیدی نیستش که سازمان حماس و البته قبل از اون سازمان آزادی بخش فلسطین خودشون رو از مدار ایران خارج کردن و وارد مدار کشورهای اون محور سنی شدن، اون هلال شیعه رو ترک کردن و در نهایت به نظر میاد که هم در سوریه و هم در فلسطین ایران اون نفوذی رو که داشته و این همه سرمایه گذاری کرده روش در عرض این بیش از 3 دهه، همه اون سرمایه ها باخته شده و جز خسران و زیان چیزی نداشته. اون به هر حال کمک‌هایی هم که کرده، هزینه‌های بین‌المللی و هزینه‌های مالی و هزینه‌های پرستیژی که داده در این زمینه برای این جور دخالت در امور کشورهای عرب نتیجه خیلی منفی داشته.
آقای علیزاده، علی‌رغم خونریزی که شد در این 8 روزه، آیا منطقه خاورمیانه، اسرائیل و فلسطینی‌ها یک قدم به صلح نزدیک‌تر شدند یا اینکه از اون بیشتر هم فاصله گرفتن؟
اخیر اگر جنبندی بیانات میهمانان در من رو عنایت بفرمایید، تقریبا همه قبول داریم که حما این پیروزی رو برای حماس رقم زد و مدیریت آقای مرسی، و بنابراین حماس با یک چهره زخم خورده ترحم برانگیز از ماجرا آمده بیرون، همین مسیر رو ادامه خواهد داد. مسئله خشونت و دشمنی دو طرف فقط آتش زیر خاکستر شده.
آقای جاودانفر، تحلیل شما هم همینه که آقای علیزاده گفتن؟
من پیروزی برای حماس نمیبینم، چون از دیدگاه سیاسی الان حماس میخواد چیکار بکنه با این پیروزی؟ هنوز مشکل فساد در غزه وجود داره، هنوز این همه مشکل در غزه وجود داره، و اینکه خب حماس بعد از این چند روز با اسرائیل جنگید چه چیزی به دست آورد؟ به نظر من نه دولت اسرائیل نه دولت حماس، از یه دیدگاه‌های بالاخره محدودی بله به یک منافع خودشون رسیدن تا یه حدی، بله کاملا. و اینکه پیروز بخوام بگیم، واقعا پیروز تنها کسی که پیروز هستش آقای محمد مرسی هستش، الان که تبدیل شده به یکی از معتبرترین میانجیگران این منطقه. البته اونم بستگی به خودش داره، چون اخباری که الان در مصر میشنویم که ایشون داره خودشو تبدیل میکنه به یک تقریبا به یک دیکتاتور، که البته بحث دیگه است، ولی به نظر من بزرگترین برنده این مسئله آقای مرسی بوده.
ولی آرامش بعد از طوفان چی؟ آیا یه قدم به صلح نزدیکتر شدن دو طرف یا یه قدم دورتر شدن بعد از این رویارویی؟
همون جایی که بودم، ما هیچ وقت به صلح نزدیک نخواهیم شد تا وقتی فلسطینیان به بچه‌هاشون یاد میدن که یهودیان خونخوار هستن، ما به صلح نزدیک نمیشیم، و تا وقتی که ما در اسرائیل زمین فلسطینیا رو اشغال میکنیم و با زور از اونها میگیریم و اونجا زندگی میکنیم، تا اون وقت هم هیچ وقت صلح نخواهد شد.
آقای صدری، شما اول گفتید که باید به نتیجه کار اندیشید، نتیجه کار به نظر شما چی بوده؟
100% موافقم با آقای جاودانفر، و خیلی جالبه که من احساس میکنم در این سخنانی که گفتن هیچ نقطه نیستش که من با ایشون مخالف باشم. واقعا مشکل اساسی از این قضیه ممکنه کسی بخواد حساب بکنه که یک کمی منافعی به حماس و به طرف آقای نتانیاهو ممکنه آدم چوب خط بزنه، ولی در نهایت طرفین در همون جایی که بودن هستن، و تا وقتی که این مشکل اساسی اسرائیل، یعنی یک جمعیت عظیم فلسطینی اینجا هستند، در این مدت بعد از جنگ 6 روزه همینطوری به صورت تدریجی راست اسرائیلی سعی کرده بیاد و کم کم این زمین‌های فلسطینی ها رو بگیره، و کم کم این راه حل دو کشوره که در قطعنامه سازمان ملل و در قرارداد اسلو اومده بود که دو تا کشور بشن، این رو کم کم داره منحل میکنه، از بین میبره، دیگه فلسطینی باقی نمیمونه. خب به نظر میاد در کوتاه مدت این به نفع اسرائیل، ولی در بلند مدت این جمعیت عظیم عرب‌ها رو میخوان چیکار بکنن بهش؟ اگر بخوان به اینا حق رأی بدن، دیگه دولت اسرائیل دولت یهودی نخواهد بود. اگر بخوان اینا رو بکنن شهروند درجه دو، دیگه دولت اسرائیل دولت دموکراتیک نخواهد بود. این مشکل بلند مدته، و تا وقتی که سیاستمدارای دست راستی در رأس امور باشن و اسرائیلی‌هایی که به فکر آینده درازمدت کشور خودشون هستن، اینها متهم بشن به اینکه سیاست رو نمی‌فهمن یا اینکه ساده لوح هستن، بعد اینطوری باقی خواهد موند. واقعا هم توپ در زمین اسرائیل هست. اسرائیل واقعا باید بیاد این قضیه رو یه جوری حل بکنه، و به هر حال اگر آمریکا هم، یه رئیس جمهور آمریکا هم اینقدر قدرت داشته باشه بخواد بیاد کمک بکنه، طرفین رو در فشار بذاره این قضیه رو حل بکنه، اون خوب خواهد بود، ولی این اتفاق هم رخ نخواهد داد. امیدوارم که عاقلان به این مسئله بپردازن و به یه نحوی این اختلاف رو ریشه‌ای حل بکنن، به جای اینکه بخوان به این طریق چمنزنی و عملیات بمباران و اینا از طرفین متوسل بشن. عاقلان طرفین بیان با هم بشینن و قضیه رو حل بکنن و افراطیون رو از این طریق در حاشیه بگذارن.
آقای علیزاده، موافقین که بحث رو تموم کنیم؟
نه، یه ندیگه که بیست داری انجام بدن. خب بگن که حادثه ای که در اتفاق افتاده، هیچ بدونی چقدر آب به جمهوری اسلامی ریختش. جمهوری اسلامی چند روز دیدی که چقدر صفحه تلویزیون اخبار خودشو پر کرده بود از کشته های فلسطینی و اینها، یعنی اومدن نشون بدن که این 20 ماه گذشته با همین کمکی که این جمهوری اسلامی به بشار اسد همین اطلاعات داده بود، چندین هزار نفر سوری کشته شدن. متاسفانه باید بگیم که اون رفتارهای بسیار تند و خشنی که الان در دولت اسرائیل هستش، آب به طرف جمهوری اسلامی ریختش که باز دوباره مظلوم نمایی بکنه، اما دست آلوده خودش رو در سوریه نشون نده، اما دست خونین آقای نتانیاهو رو در مسئله فلسطین بخواد نشون بده. و چه کنیم که متاسفانه سیاستمداران بخرد این اصلا آقای جاودانفر در کابینه اسرائیل نیستن، و از این طرف هم چه سیاستمدار نابخردی ما تو جمهوری اسلامی داریم متاسفانه.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای احمد صدری و آقای میر جاویدانفر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.